ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 17 مهر ماه 1394 به وقت ایران برابر با 9 اکتبر سال 2015 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و حدود 24 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در عملیات روز چهارشنبه که روسیه موشک‌های کروز را از دریای خزر به سوی سوریه پرتاب کرده بود، 4 موشک در خاک ایران فرود آمدند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده است می‌گویند مشخص نیست که برخورد این موشک‌ها در ایران خسارتی بر جا گذاشته است یا خیر. مسکو روز چهارشنبه اعلام کرده بود که 26 موشک کروز از دریای خزر به سوی شمال و شمال غربی سوریه پرتاب کرده است. از سوی ایران هنوز واکنش رسمی به این خبر منتشر نشده، اما روز چهارشنبه فرمانده در تکاب در استان آذربایجان غربی از سقوط یک شی ناشناس و شکسته شدن پنجره برخی خانه‌های روستایی در پی انفجار خبر داده بود. چند وبسایت محلی نیز گزارش دادند که اتفاقات مشابهی در شهرهای سقز، آستارا، تالش رخ داده است. در همین باره خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سخنگوی وزارت دفاع روسیه گزارش‌ها درباره سقوط موشک‌های کروز در خاک ایران را تکذیب کرد. ایگور کوناشنکوف در این باره گفته است که اگرچه نمیتواند اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهد، اما تصاویر آغاز و پایان مسیر یک موشک همیشه ثبت میشود. خبرگزاری روسیه سپوتنیک نیز به نقل از یک منبع ایرانی که نامش فاش نشده این گزارش را تکذیب کرده است. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالاتی در این زمینه گفته است که نمیتواند گزارش‌ها مبنی بر سقوط موشک‌های کروز در ایران را تایید کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز پنجشنبه درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز درباره این گفتگو گزارش داد که طرفین درباره هماهنگی‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و جلوگیری از سوانح در جریان پرواز بر فراز سوریه که هم جنگنده‌های روس و هم آمریکایی در آن حضور دارند صحبت کردند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و 2 تن از نامزدهای احتمالی جانشینی او از سوی کمیته اخلاقی فیفا 90 روز از سمت خود تعلیق شدند. در کنار آقای بلاتر، میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و جروم والک دبیر کل فیفا حکم تعلیق 90 روزه دریافت کردند. در همین حال چونگ مونجون معاون رئیس فیفا با حکم 6 سال ممنوعیت کار و 100 هزار فرانک سوئیس جریمه نقدی مواجه شده است. بنیاد نوبل اعلام کرد که جایزه ادبی سال 2015 خود را به سویتلانا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل کشور بلاروس، اهدا می‌کند. او به عنوان روزنامه‌نگار به خاطر مصاحبه‌اش با شاهدان وقایعی چون بازماندگان جنگ جهانی دوم، حمله شوروی به افغانستان، سقوط اتحاد شوروی و حادثه اتمی چرنوبیل شناخته می‌شود. در ایران نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران میگوید دستگیری و یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسکر با بیان اینکه تا این لحظه 69 زائر ایرانی در حادثه منا مفقود الجسد هستند گفت مردم به شایعات توجه نکنند. نماینده ولی فقیه که روز پنجشنبه از عربستان به تهران بازگشت، در فرودگاه به خبرنگاران گفته است که به تمامی بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف سر زده شده و هر مجروحی که آنجا بوده شناسایی شده است. فرمانده سپاه پاسداران ایران از توافق اتمی به عنوان یک فتنه بزرگ نام برد که به گفته او در داخل طراحی شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، محمد علی جعفری تاکید کرده است که 4 فتنه بزرگ در 36 سال اخیر علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. منابع آمریکایی خبرهای منتشر کردند مبنی بر سقوط 4 موشک کروز روسی در خاک ایران. وزارت دفاع روسیه این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. گفتگویی خواهید شنید در این باره. آخرین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های ایرانی تعداد کشته شدگان حادثه منا را دست کم 464 نفر اعلام کرده است. گزارشی می‌شنوید درباره آخرین اطلاعات منتشر شده در این زمینه. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اسامی 12 تا 13 نفر از عوامل به گفته وی نفوذی غربی به رسانه‌ها را به وزیران مربوطه داده است. جزئیات بیشتر در همین مجله. بیش از 4 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به دنبال هماهنگ کردن این جناح است و در همین حال اختلافات در جبهه اصولگرایان بیشتر علنی شده. گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی 4 کنج رو خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که برخی مقام‌های آمریکایی که هویتشون فاش نشده از افتادن 4 موشک کروز روسی در خاک ایران خبر دادند، وزارت دفاع روسیه این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. اما اطلاعات شبیه به همی از نقاط مختلفی در ایران منتشر شده که از 4 انفجار در نخستین ساعات بامداد خبر داده در مناطقی مانند تکاب، سقز، آستارا و تالش که دلیل این انفجارها نامعلومه، ولی انفجارها در مسیر حرکت این موشک‌ها قرار داشته. در گفتگویی که دقایق پیش با حسین آریان کارشناس نظامی داشتم از او پرسیدم در صورت درست بودن این خبرها اصولا دلیل سقوط موشک کروز چه میتواند باشد. حسین آریان:
موشکی رو که روسا در این عملیات استفاده کردن موسوم به موشک کالیبر انکا، برد 2500 کیلومتر داره و موشکی است که در مقایسه با سایر موشک‌های کروز روسیه جدید است و برای اولین بار در نبرد ازش استفاده میشه. احتمالاً اگر این خبرها درست باشه، گویی که هیچ مقام رسمی چه در آمریکا و چه در روسیه این رو تایید نکرده، ممکنه که نقص فنی داشته باشه این موشک، یا اینکه اون سافت ویر یعنی نرم افزار و اطلاعاتی رو که به این موشک دادن که خودش رو هدایت بکنه و به هدف برسه دچار اشکال شده که باعث سقوط این موشک شده. ولی نکته دیگری که باید اینجا ذکر بکنم اینه که استفاده این موشک‌های کروز هست در مقابل اون هدف‌هایی که روسیه ازش استفاده کرده، یعنی برای از بین بردن دپوی انبار مهمات و مراکز آموزشی و کارگاه تولید گلوله و مواد منفجره و هدفهایی از این دست. معمولا این کار رو خیلی راحت میشه با هواپیما انجام داد. موشک‌های کروز رو معمولا در شروع بمباران‌های هوایی سنگین علیه هدفهای مهم به کار میبرن و چون در ارتفاع پایین پرواز میکنه میتونه از دید رادار دشمن محفوظ بمونه. هیچ کدوم از این شرایط واقعا وجود نداشته و ایجاب نمیکرده که حتما روسیه بخواد از موشک‌های کالیبر NK استفاده بکنه. به باور من این به هر حال ریشه در خودنمایی و نشان دادن توان نظامی روسیه داره.
آقای آریان، دلیلش چی میتونه باشه که روسیه این کار رو از دریای خزر کرده، شلیک این موشک‌ها رو از دریای خزر انجام داده در حالی که میشد از دریای مدیترانه انجام بده که نزدیکتر هست به سوریه و احتیاجی هم نبود که از روی چند کشور این موشک‌ها عبور بکنه؟
احتمالاً ناوهایی در دریای مدیترانه نداشته یا ناوگان روسیه در دریای سیاه نخواسته از این استفاده بکنه، یعنی این موشک‌ها فراز ایران عبور کرده و عراق عبور کرده تا به هدف‌های مربوطه در استان‌های رقه و ادلب و حلب سوریه برسه و این کار با هماهنگی 4 تا کشور یعنی ایران و روسیه و عراق و سوریه انجام گرفته که یک مرکز اطلاعاتی و یک مرکز هماهنگی در بغداد به وجود آوردند.
آقای آریان، چرا این کار رو اصولا از دریا انجام داده و نه از خشکی و با شلیک موشک از خشکی؟
به باور من این برمیگرده تا حدی به اون قرارداد INF یا پیمان منع موشک‌های میانبرد که در سال 1987 رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف این رو امضا کردن. یعنی دو ابرقدرت بخت موشک‌های هسته‌ای غیر هسته‌ای زمین پایه میانبرد رو که بردشون تا به 5000 کیلومتر میرسید این رو از بین بردن و بر این پیمان تا حالا به هر حال بر اساس این پیمان دو کشور عمل کردند. بنابراین این یک محظوراتی برای روسیه بوده که از موشک زمین پایه استفاده نکرده. اینی که دریا پایه جزء INF نیست و اون پیمان رو نقض نمی‌کنه.
نظرات حسین آریان کارشناس نظامی رو میشنیدید درباره شلیک موشک‌های کروز روسی از دریای خزر به خاک سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین آمار اعلام شده از سوی مقام‌های مسئول در ایران تعداد کشته شدگان حادثه منا در عربستان سعودی رو دست کم 464 کشته اعلام کرده و رقم مفقودان هم 69 نفر اعلام شده، اما تحقیقات درباره سرنوشت اونها ادامه داره. گزارشی در این زمینه از جان خاکزاد.
روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تلاش برای تعیین سرنوشت 69 تن از مفقودان حادثه منا ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و ایرنا، در میان مفقودان تعدادی از کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کارکنان وزارت خارجه، 10 روحانی و 17 تن از مدیران کاروانهای حج قرار دارند. حسین امیر عبداللهیان همچنین اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسمی دو نفر از زائران که در عربستان سعودی بازداشت شده بودند آزاد شدند که در نتیجه آمار مفقودان از 71 تن به 69 تن رسیده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بازگشت از سفر عربستان سعودی در فرودگاه به خبرنگاران گفت تعداد مفقودان 69 نفر است و بازداشت و یا جاماندن تعدادی از زائران در بیمارستان‌های عربستان سعودی صحت ندارد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت که سرپرستی حج امسال را نیز بر عهده داشت گفته است 300 جسد کشته شدگان حادثه منا به ایران منتقل شدند و طی چند روز گذشته جسد برخی دیگر از کشته شدگان ایرانی شناسایی و کشف شده است، اما به گفته ای او این احتمال وجود دارد که اجساد برخی از کشته شدگان ایرانی حادثه منا در مرحله اول شناسایی نشوند و نیاز به انجام آزمایش های DNA باشد. با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی اسکر همچنین گفته است اجساد برخی از کشته شدگان ایرانی مشخص شده است، اما مشخصات فردی آنها قابل شناسایی نیست. و سرانجام خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد دست کم در حادثه منا در عربستان سعودی 1313 تن کشته شدند که حدود 500 نفر بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی عربستان سعودی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از 180 کشور جهان که زائر به عربستان سعودی اعزام کردند، زائران 17 کشور در حادثه منا کشته شدند که ایران با 465 کشته بیشترین تلفات را داشته است و به ترتیب مصر با 148 تن و اندونزی با 120 کشته در مراحل بعدی قرار دارند.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 14:25 پس از نیمه شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب را با گزارش دیگری ادامه میدیم. به دنبال تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیران ارشاد و اطلاعات درباره نفوذ جاسوسان غربی در رسانه‌ها، یک نماینده مجلس حالا می‌گوید لیستی 12-13 نفره از اسامی این افراد به وزرای مربوط داده شده. او گفته است که این مسئله تحت پیگیری است. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
یک هفته پس از آنکه 12 نماینده نزدیک به جبهه پایداری در تذکری کتبی به وزیران ارشاد و اطلاعات گفتند که سرویس‌های جاسوسی غربی به گفته آنها یک باند و جریان مخرب چند صد نفری را در رسانه‌های اصلاح طلب هدایت می‌کنند، حالا بیژن نوباوه از امضا کنندگان این تذکر می‌گوید فهرستی 12-13 نفره از این افراد تهیه و به وزرای مربوطه داده شده است. اظهارات آقای نوباوه روز چهارشنبه و پس از واکنش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان شد. آقای جنتی از نمایندگان تذکر دهنده خواسته بود که ادعایشان درباره جاسوسی را اثبات کنند و گفته بود وزارتخانه تحت امرش از اینکه کسانی از طریق فضای رسانه‌ای در پشت صحنه به دنبال براندازی نظام هستند یا نه اطلاعی ندارد. به دنبال این اظهارات بیژن نوباوه به وبسایت خبر آنلاین گفته که فهرست 12-13 نفره ای از این افراد اعلام شده و این مسئله تحت پیگیری قرار دارد و وزرای مربوطه نیز از آن اطلاع دارند. جاسوسی همواره یکی از اتهامات مطرح در برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران بوده است. مازیار بهاری، روزنامه‌نگاری که پس از حوادث سال 88 با همین اتهام مدتی در ایران بازداشت بود، درباره دلایل طرح همیشگی این اتهام علیه روزنامه‌نگاران چنین می‌گوید:
به دلیل اینکه جاسوسی واقعاً مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون واقعاً تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه. من خودم موقعی که زندان بودم باجی من میگفتش که همه خبرنگارا جاسوسن، چون جاسوسا اطلاعات رو میگیرن، از اطلاعات استفاده میکنن و از طریق فروش اطلاعات درآمد کسب میکنن. خبرنگارها هم همین کارو میکنن. به همین دلیله که جاسوس خطاب کردن راحت ترین راه فشار آوردن بر روی خبرنگارها و دولت هستش.
درخواست برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به اتهام جاسوسی در حالی از سوی طیف تندروی مجلس ایران طرح می‌شود که همکنون جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، با همین اتهام زندانی است. در همین باره آقای نوباوه در اظهارات اخیرش گفته است وزیر ارشاد نمیپذیرفت که جیسون رضاییان جاسوس است، ولی به گفته او الان دیگر علنی شده است که وی جاسوس اصلی آمریکایی هاست. نازیلا فتحی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران، با اشاره به اتفاقات روی داده برای آقای رضاییان میگوید برخی نهادها در ساختار قدرت ایران از خبرنگاران رسانه‌های خارجی در ایران برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.
همیشه ما توی جمهوری اسلامی افرادی داشتیم که ترجیح می‌دادن ایران یه حالت ایزوله داشته باشه، با دنیای خارج در تماس نباشه تا بتونن این رفتارهای خیلی ناهنجار خودشون راحت‌تر پیش ببرن. و خب یه وقتایی هم اینا قدرتشون کمتر بوده، یه وقتایی هم قدرتشون بیشتر میشه و یه وقتایی هم از خبرنگارای خارجی به عنوان گروگان استفاده میکنن. یعنی همین کاری که الان به نظر میاد با جیسون دارن میکنن، به عنوان گروگان نگرش داشتن تا در مقابل مثل اینکه حدود 19 نفر میخوان محافظش کنن. بنابراین به خبرنگار خارجی از همه نوع استفاده سعی میکنن بکنن که منافع خودشون رو جلو ببرن.
درخواست برخورد با روزنامه‌نگاران در حالی بیان می‌شود که به تدریج به زمان برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران نزدیک می‌شویم. در سال‌های اخیر برخورد با روزنامه‌نگاران در آستانه برگزاری انتخابات شدت می‌گیرد. مازیار بهاری نیز درخواست‌های اخیر را به برگزاری انتخابات و همچنین توافق هسته‌ای اخیر مربوط می‌داند.
هم به انتخابات مجلس ارتباط داره و هم به قرارداد برجام که ایران با شش کشور قدرتمند جهان بسته و از این طریق میخوان که با یک تیر دو نشون بزنن. در درجه اول میخوان که اصلاح طلب‌ها و کسانی کسانی که میخوان یه رفرمی در حاکمیت ایجاد بشه رسانه‌ای نداشته باشن و حتی اگر رسانه داشته باشن مجبور به خود سانسوری بشن، و از طرف دیگه میخوان که طوری رفتار بکنن که دولت روحانی در فشار باشه و بتونه مطابق خواسته های بعضی از نماینده های مجلس که اکثرا اعضای سابق سپاه هستند رفتار بکنه.
وزرای اطلاعات و ارشاد ایران تاکنون واکنشی به اظهارات بیژن نوباوه و فهرستی که اون میگوید در اختیارشان قرار داده است نشان ندادند.
اعتماد، موضوعی بحث برانگیز در جامعه ایرانی. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به بی‌اعتمادی و نتایج اون در جامعه، اینکه چرا مردم به همدیگه و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بی‌اعتماد میشن. با من و این برنامه همراه باشید.
مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. با وجود آنکه بیش از 4 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، اما از همکنون شورای جدید سیاستگذاری اصلاح طلبان به دنبال هماهنگ کردن همه گروه‌های اصلاح طلبه. اما در جبهه اصولگرایان اختلاف‌ها بیشتر علنی شده و امکان ائتلاف در بین اونها کمتر دیده میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت قصد ائتلاف با هیچ گروه اصولگرای دیگر را ندارد. در روزهای گذشته کاظم جلالی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که رابطه جبهه رهروان با گروه 5 به علاوه 10 و شورای هماهنگی اصولگرایان که توسط محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس تحریزی شده میگوید ما در هیچ گروه و ائتلافی با دوستان اصولگرا نیستیم. روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در همین زمینه نوشت علی لاریجانی با وجود وعده هایی که به کمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز برای همکاری و ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی اصولگرا داده بود، علاقه به ادامه همکاری سیاسی با دیگر اصولگرایان ندارد. به اعتقاد این روزنامه علی لاریجانی میداند که در حال حاضر بهترین موقعیت را در میان همه اصولگرایان در میان افکار عمومی دارد و نمیخواهد این موقعیت را با دیگر اصولگرایان به تعبیر این روزنامه نامحبوب از دست بدهد. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
در 2 سال گذشته مجموعه طیف اصولگرا غیر از جبهه پایداری تلاششون بر این بوده است که حساب خودشون رو از طیف آقای احمدی نژاد و سیاست‌های کاملا شکست خوردهش در سیاست خارجی، در اقتصاد، از اونها فاصله بگیرند. البته این مسئله باعث تفرق بیشتر در میان طیف اصولگرا شده، همون مشکلی رو که این طیف در انتخابات سال 92 داشت و قافیه رو با آقای روحانی باخت. در انتخابات آینده مجلس هم اینها با 3 طیف مجزا در انتخابات ظاهر خواهند شد: طیف جبهه پایداری، طیف جبهه پیروان خط امام و رهبری که عمدتاً آقای باهنر امروز سخنگوش هست، و طیف آقای لاریجانی. مثلثی هم که اینها تشکیل دادند از آقایان یزدی، موحدی کرمانی و مصباح برای اینکه اختلافات درون این جبهه رو رفع کنه، اون مثلث تا کنون چندان موفق نبوده.
در هفته‌های گذشته پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، شکاف و اختلاف در بین فراکسیون‌های مختلف اصولگرا را در مجلس بیشتر نشان داده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
تمام بازی‌های سیاسی و تبلیغاتی جریان تندرو از ابتدای مذاکرات هسته‌ای و مخصوصاً بعد از امضای برجام رو اگر نگاه بکنیم، جریان تندرو اغلب برنامه‌هاش با اهداف انتخاباتی بوده. نشانگاه اصلی جریان تندرو نه جریان اصلاح طلب یا حتی جریان هاشمی، که جریان لاریجانی، جریان اصولگرایان عملگرا بوده. اینجاست که می‌بینیم جریان افراط‌گرا به همان میزان که با هاشمی مشکل داره، با علی لاریجانی مشکل داره و چه بسا بیشتر. دلیل اون هم این هست که رقیب استراتژیک جریان تندرو نه اصلاح طلبان، که جریان علی لاریجانی است.
در مقابل جبهه اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دنبال تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس آینده هستند. به گزارش روزنامه شرق، روز یکشنبه اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به ریاست محمد رضا عارف تشکیل می شود. عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب به روزنامه شرق می گوید شورای اصلاح طلبان به این سمت خواهد رفت که کار خود را با منصوبین دولت، یعنی حزب اعتدال و توسعه، هماهنگ کند. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
اصلاح طلبها با خوشبینی کامل و هم با انرژی بسیار زیادی دارن وارد عرصه انتخابات میشن. برخی از نظرسنجی هایی رو که اونها اعلام میکنند حاکی از این هست که حدود 60% از آرا رو به خودشون اختصاص خواهند داد. البته این خوشبینی ها بی پایه هم نیست. یک بخشش برمیگرده به اینکه از لحاظ سازمانی تا حدود زیادی بر تفرق ها و پراکندگی ها اینها تونستن غلبه بکنن با تشکیل شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، و از اون طرف هم بسیاری از موانعی رو که بر سر راه اونها بود، مسئله اعتماد بیت رهبری یا دستگاه های نظامی امنیتی، اونها تلاش کردن در 2 سال گذشته با سکوت در برابر سیاست خارجی حکومت، مداخلات نظامی حکومت، تلاش کردن این اعتماد رو به دست بیارند. از همین جهت من فکر میکنم اصلاح طلبها در انتخابات آینده با همه نیروهاشون مشارکت خواهند کرد. این شورای سیاستگذاری هم میتواند تقریبا تمام مجموعه اصلاح طلبان رو از مرکز تا بخش چپش کاملا در خودش جای بده.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به طور همزمان روز جمعه 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود و از همکنون نشست های انتخاباتی گروه های سیاسی به طور غیر رسمی آغاز شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
ساعت 25 دقیقه و 50 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم، همراه با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در 4مین مسابقه خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در مسقط با تیم ملی عمان مساوی کرد. پیکار دو تیم غروب پنجشنبه در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط و به داوری والنتین کوالنکوف از کشور ازبکستان برگزار شد. به گزارش تلویزیون عمان، نیمه اول بازی گلی به همراه نداشت، اما در نیمه دوم ابتدا تیم ملی فوتبال عمان توسط سعد سهیل در دقیقه 53 دروازه ایران را گشود و این تیم 1-0 جلو افتاد.
زمان زمان یا منتخب عمان الهدف الاول مع الدقيقه رقم 52.
بر اساس همین گزارش برتری تیم ملی فوتبال عمان بیش از 25 دقیقه دوام نداشت و در دقیقه 78 مسابقه جلال حسینی مدافع تیم ملی فوتبال ایران دروازه عمان را گشود و بازی 1-1 مساوی شد.
كان يأتي السيد جلال حسيني لمصلحة المنتخب الإيراني في كرة.
به این ترتیب با این نتیجه مساوی تلسم 14 ساله شکست ناپذیری عمان در برابر ایران همچنان بر جای باقی ماند. جدول مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در گروه 4 آسیایی نیز پس از 4 مسابقه تغییری نکرده و دو تیم ایران و عمان هر دو 8 امتیازی هستند که ایران با گلشماری اول است و عمان دوم. تیم فوتبال جزیره گوام با 7 امتیاز در مکان سوم ایستاده و ترکمنستان که روز پنجشنبه در دیدار خانگی 2-1 هند را شکست داده با 4 امتیاز 4 است. هند بدون امتیاز ته جدول. مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در بسیاری از گروه‌های منطقه آسیا روز پنجشنبه دور 4 خود را پشت سر گذاشت و در حال حاضر در گروه‌های 8 گانه آسیایی تیم‌های پیشتاز مشخصند. تیم‌های اردن، قطر، ژاپن، ایران، تایلند، کره شمالی و کره جنوبی و همچنین عربستان از بخت‌های شماره 1 برای راهیابی به مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی به شمار می‌روند. در آمریکای جنوبی تا ساعتی دیگر 5 دیدار انتخابی جام جهانی آغاز خواهد شد. از جمله تیم ملی فوتبال برزیل بدون ستاره خود نیمار در شیلی بازی می کند و آرژانتین در خانه بدون حضور لیونل مسی میزبان تیم ملی فوتبال اکوادور است. و در سوئیس به دنبال سپلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال که برای 90 روز از سوی کمیته اخلاق فیفا از سمت خود معلق شده است، میشل پلاتینی هم با تعلیق 90 روزه روبرو شد. تعلیق میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا و نایب رئیس فیفا به اتفاق ژروم والک دبیر کل فیفا در ارتباط با پرونده‌های مالی و جنجالی در فیفا است که تاکنون به خاطر آن برخی از رهبران این بزرگترین نهاد فوتبالی جهان برکنار شده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید دوستان. در اینجا یک شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا با دیگر شنوندگان رادیو در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در عملیات روز چهارشنبه که روسیه موشک‌های کروز را از دریای خزر به سوی سوریه پرتاب کرده بود، 4 موشک در خاک ایران فرود آمدند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده می‌گویند مشخص نیست که برخورد این موشک‌ها در ایران خسارتی به جا گذاشته است یا خیر. مسکو روز چهارشنبه اعلام کرده بود که 26 موشک کروز از دریای خزر به سوی شمال شمال غربی سوریه پرتاب کرده است. از سوی ایران هنوز واکنشی رسمی به این خبر منتشر نشده، اما روز چهارشنبه فرماندار تکاب در استان آذربایجان غربی از سقوط یک شی ناشناس و شکسته شدن پنجره برخی خانه‌های روستایی در پی انفجار خبر داده بود. چند وبسایت محلی دیگر نیز گزارش دادند که اتفاقات مشابهی در شهرهای سقز، استارا و تالش رخ داده است. خبرگزاری تارتاس به نقل از سخنگوی وزارت دفاع روسیه گزارش درباره سقوط موشک‌های کروز در خاک ایران را تکذیب کرد. خبرگزاری روسیه سپوتنیک نیز به نقل از یک منبع ایرانی که نامش فاش نشده این گزارش را تکذیب کرده. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالاتی در این زمینه گفته که نمی‌تواند گزارش‌ها مبنی بر سقوط موشک‌های کروز در ایران را تایید کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز پنجشنبه درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که طرفین درباره هماهنگی‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و جلوگیری از سوانح در جریان پرواز بر فراز سوریه که هم جنگنده‌های روس و هم آمریکایی در آن حضور دارند صحبت کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران میگوید دستگیری و یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان به هیچ وجه صحت ندارد. علی قاضی اسکر که روز پنجشنبه از عربستان به تهران بازگشت در فرودگاه به خبرنگاران گفته است که به تمامی بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف سر زده شده و هر مجروحی که آنجا بوده شناسایی شده است. فرمانده سپاه پاسداران ایران از توافق اتمی به عنوان یک فتنه بزرگ نام برد که به گفته او در داخل طراحی شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، محمد علی جعفری تاکید کرد که 4 فتنه بزرگ در 36 سال اخیر علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است. حمله عراق به ایران در سال 59، انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد 76، اعتراض به نتایج انتخابات در سال 88 و توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بر سر پرونده اتمی. مقام های ترکیه 6 تن را به اتهام ضرب سکه برای استفاده در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی بازداشت کردند. دفتر فرمانداری قازیانتپ در مرکز مرز ترکیه و سوریه روز چهارشنبه در این باره گفته بود که دستگاه های ضرب سکه نیز توقیف شده است. در گزارش های منتشر شده در این باره تابعیت بازداشت شدگان و زمان بازداشت آنها ذکر نشده است. بنیاد نوبل اعلام کرد که جایزه ادبی سال 2015 خود را به سویتلانا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل کشور بلاروس، اهدا می‌کند. او به عنوان روزنامه‌نگار به خاطر مصاحبه‌هایش با شاهدان وقایعی چون بازماندگان جنگ جهانی دوم، حمله شوروی به افغانستان، سقوط اتحاد شوروی و حادثه اتمی چرنوبیل شناخته می‌شود. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و دو تن از نامزدهای احتمالی جانشینی او از سوی کمیته اخلاقی فیفا 90 روز از سمت خود تعلیق شدند. در کنار آقای بلاتر، میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و جروم فالک دبیر کل فیفا حکم تعلیق 90 روزه دریافت کردند. و خبر آخر این که دیدار دو تیم فوتبال ایران و عمان که شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط انجام شد با تساوی 1-1 به پایان رسید. این دیدار در راستای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روسیه در سال 2018 و مقدماتی جام ملت‌های آسیا انجام شد. هر دو گل این دیدار در نیمه دوم و گل ایران توسط جلال حسینی زده شد. با تساوی در این بازی ایران همچنان در گروه خود صدرنشین باقی می‌ماند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدی. در ادامه این بخش مجله هفتگی چهار کنج رو میشنوید همراه با نوشین سید حسینی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تولید کامیون نیمه اتوماتیک در آلمان، افت آلودگی هوا و آلودگی صوتی در پاریس بعد از یک روز ممنوعیت به کارگیری خودرو، کشف دلیل سلامت دندان‌های رومی‌های باستان علی‌رغم مسواک نزدن اونها، استفاده از مدل‌هایی با قد کوتاه‌تر از 1 متر و 30 سانتی‌متر در یک نمایشگاه مد در پاریس، کشف یک باکتری 3.5 میلیون ساله در روسیه و آزمایش بر روی اون برای پیدا کردن راهی به سوی جوانی جاودان و ساخت عظیمترین موج آبی در هلند برای انجام پیشبینی‌های لازم در شرایط حاد. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شرکت خودروسازی آلمانی دایملر از اولین کامیون نیمه اتوماتیکش پرده برداری کرد. رویترز گزارش داده در کامیون آکتورز راننده نیازی به استفاده از دستهاش برای کنترل فرمون نداره و میتونه با حداکثر سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. شرکت خودروسازی دایملر که از ایالت جنوبی بادن-وورتمبرگ آلمان مجوز تردد داره، این کامیون را همراه با اسکورت پلیس در اتوبانی پر رفت و آمد در نزدیکی شهر اشتوتگارت به آزمایش گذاشت. به گفته این کمپانی آلمانی، کامیون آکتورز که 430 اسب بخار قدرت داره مجهز به یک رادار حسگرهایی که به وسیله یک سیستم هدایت خودکار مشابه هواپیما کنترل میشه. البته پیشبینی هایی هم برای شرایط اضطراری انجام شده، مثلا در صورت بدی وضع هوا یا تار شدن علائم جاده، کامیون از راننده میخواد که فرمان رو به دست بگیره و ماشین رو هدایت کنه و اگر واکنشی از جانب راننده صورت نگیره کامیون متوقف میشه. یکی از مسئولان شرکت دایملر گفته که ایده این کامیون مورد استقبال عمومی قرار گرفته و برخلاف انتظارشون سیاستمداران آماده‌اند که شرایط مطلوب برای ورود کامیون آکتورز به چرخه تولید عمومی رو فراهم کنند. به این ترتیب این کامیون نیمه اتوماتیک و بی‌نیاز به کنترل فرمان راننده به زودی وارد جاده‌های آلمان میشه.
مدل‌هایی که معمولاً توی سالن‌های نمایش مد لباس جلوی انظار عمومی قدم آهسته میرن همیشه باریک و بلند هستند، ولی هفته گذشته در پاریس مدل‌ها با روال معمول فرق می‌کردند. این بار زنانی کوتاه قد روی صحنه نمایش مد لباس رفتند. خبرگزاری فرانسه نوشته تنها شرط لازم برای مدل شدن لباس‌های کلکسیون نیویورک کریتیو بیزنس هاوس این بود که قد داوطلب باید کمتر از 1 متر و 30 سانتی‌متر می بود. این طرح ابتکاری ایده یه انجمن فرانسوی به اسم دونون لور اون شانس یا به اونها یک فرصت بدین بود. جمعه گذشته سومین بار در طول سال گذشته است که چنین سالن نمایشی برگزار می شد. دفعه بعدی قرار سال آینده در توکیو باشه. یکی از این مدل های کوچک به خبرگزاری فرانسه گفته که همیشه دلش می خواسته که مدل باشه و اینکه این موقعیت خوبیه که نظر مردم نسبت به آدم هایی با سایز و قد اونها عوض بشه. این خانم گفته که چنین موقعیت هایی به طراحان لباس درباره مدل های مناسب لباس برای این قشر از مردم ایده میده.
پژوهش‌های جدید نشون میده که رومی‌های باستان دندان‌های بهتر از دندان‌های انسان معاصر داشتند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته دانشمندان بقایای 30 مرد، زن و کودک رو که از شهر باستانی پومپی در جنوب ایتالیا کشف کردند، مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که دندان‌های این افراد در وضعیت بسیار خوبی قرار داشتند و این شرایط مدیون رژیم غذایی اونها بوده. یعنی مصرف کم شکر و استفاده از غذاهای فیبردار. شهر باستانی پومپی که در نزدیکی شهر ناپل در جنوب ایتالیا قرار داره، نزدیک به 2000 سال قبل به دلیل فوران آتشفشان وزو ویران شد. ساکنانش از بین رفتند و شهر زیر خاکسترهای آتشفشانی مدفون شد. به گفته یک کارشناس دهان و دندان، مردم پومپی با وجود مصرف زیاد میوه و سبزیجات شکر کم می‌خوردند و با اینکه میانه‌ای با مسواک و خمیر دندان نداشتند، ولی رژیم غذایی سالم اونها باعث می‌شد که دچار فساد دندون کمتری بشن.
یه دانشمند روس در جستجوی جوانی جاودان در یک آزمایش علمی به خودش یک باکتری 3.5 میلیون ساله رو تزریق کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این باکتری موسوم به باسیلوس اف از این جهت قابل توجهه که تونسته در زمین یخبسته میلیون ها سال زنده بمونه. پیشتر دانشمندان باسیلوس اف رو روی موش ها و سلول های خونی انسان آزمایش کرده بودند، ولی آناتولی بروشکوف رئیس بخش مطالعات زمین ها و صخره های منجمد در دانشگاه دولتی مسکو تصمیم گرفت که خودش تبدیل به موش آزمایشگاهی بشه و شخصا تأثیر این باکتری رو روی خودش امتحان کنه. آقای بروشکوف به روزنامه دیلی تلگراف گفته که بعد از تزریق این باکتری حالا ساعت‌های طولانی تری کار می‌کنه و در طول 2 سال گذشته دچار سرماخوردگی نشده. از اونجا که این باکتری در آب منطقه هم وجود داره، بنابراین این دانشمند روس از آزمایش روی خودش احساس خطر نکرده و گفته که به دلیل آب شدن زمین‌های یخی این باکتری به هر حال وارد محیط و آب میشه و مردم محلی اون رو مصرف می‌کنند. این دانشمند روس گفته که بررسی‌ها روی این باکتری برای کشف تأثیرش در جلوگیری از پیری ادامه داره. این باکتری گیاهان رو ترمیم می‌کنه، ضمن اینکه ممکنه قدرت باربری رو زیاد کنه، طوری که موش‌های ماده پیر تحت تأثیر اون دوباره شروع به تولید مثل کردند.
به تازگی شهر پاریس یک روز بدون ماشین رو تجربه کرد. روزی که میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی اونقدر پایین اومد که شهرداری پایتخت فرانسه رو به فکر انداخت روزهای بیشتری مردم پاریس رو ترغیب کنه که ماشین‌هاشون رو به خیابون‌ها نیارن. سازمان ایر پاریس که مسئول سنجش آلودگی در پاریس اعلام کرده که میزان دیوکسید نیتروژن در هوا در روز بی ماشین حدود 40% پایین اومده. همزمان آلودگی صوتی هم به نصف رسید. روزنامه گاردین گزارش داده با اینکه ممنوعیت استفاده از ماشین در تمام شهر اجرا نشد و این طرح صرفاً در 30% از پاریس عملی شد، ولی مسئولان اون رو موفقیت آمیز دونستند. حدود 6 ماه قبل میزان آلودگی هوا در پاریس به حدی زیاد شد که برای مدتی کوتاه پاریس تبدیل به آلوده ترین شهر جهان شد و برج ایفل دیگه قابل رویت نبود. قراره در چند هفته آینده رهبران دنیا به پاریس برند که در بزرگترین نشست تغییر شرایط اقلیمی جهان شرکت کنند.
اندازه اضافه‌گیری امواج اقیانوس‌ها برای کشوری مثل هلند که سطح اون پایین‌تر از سطح دریاست، نه فقط کاری پژوهشی که اقدامی حیاتی محسوب میشه. به همین دلیل هم دانشمندان هلندی برای آماده کردن کشورشون و انجام پیش‌بینی‌های لازم در شرایط حاد آب و هوایی بزرگترین موج دریایی جهان را درست کردند. روزنامه گاردین نوشته 3 سال طول کشیده که هلندی‌ها دستگاهی موج ساز درست کنند که امواجی به طول 300 متر و عمق 9.5 متر تولید می‌کنه. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت هلند در پایین‌تر از سطح دریا زندگی می‌کنند، هدف مهندسان هلندی از این آزمایش این هست که بتونن با توجه به عظمت این امواج سدهای موج شکن بسازند. هلند بعد از قرن‌ها مبارزه با آب‌های اقیانوس و ساخت صدها کیلومتر موج شکن و توده‌های شنی، حالا میتونه خودش رو امن‌ترین دلتای جهان معرفی کنه. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.